أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اون چه در پایان سوره مبارکه توبه مطرح می شود خلاصه گیری از آغاز تا انجام این سوره است. در این کلمه که فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم، البته روایات رو باید بر قرآن کریم عرضه کرد، حرفی درونی است، ولی روایاتی که وارد شده است که من انفسکم هست، نه معناش این است که ما روایت را بر قرآن مقدم بداریم، بلکه روایت تعیین کننده کیفیت قرائت قرآن است. اگر مسلم باشد که قرائت من انفسکم هست بدون تردید، اونگاه اون من انفسکم از باب بیان باطن خواهد بود یا تعویل خواهد بود یا مانند آن. ولی اون روایاتی که میگوید من انفسکم هست، یعنی این چنین از پیغمبر نقل شد، این چنین اجازه داده شد که ما قرائت بکنیم، نه اینکه با حفظ اینکه قرائت من انفسکم هست، ما روایتی که دارد من انفسکم او رو بر قرآن مقدم بداریم، این چنین که نیست. اما سوال بعدی که چرا انبیاء علیه السلام در بین النهرین، در نوبت‌های قبل اشاره شد به اینکه هیچ سرزمینی نیست مگر اینکه خدا برای هدایت مردم اون سرزمین انبیاء فرستاده است. لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت انما انت منذر لكل قوم هاد. این آیات نشون میدهد به اینکه هیچ سرزمینی بدون پیغمبر یا بدون امام یا بدون نماینده پیغمبر به امام علیه السلام نبود و نیست. اما سر اینکه از انبیای خاور میانه سخنی به میان آمده است، خود قرآن کریم در سه بخش این مسئله را با جمع‌بندی حل کرد. در یه بخش همین آیات بود که اشاره شد تنود به این که هر ملتی هدایت کننده دارن، یا پیغمبر است یا امام است یا نماینده های اونها، نظیر اون چی که در سوره مبارکه یاسین آمده است که از طرف انبیایی به قریه رفتن دو نفر به سه نفر فعززنا به سال سن و مانند. یا در سوره مبارکه نحل و مانند آن آمده است که قد بعثنا فی کل امتهم رسولا. این طایفه اولا که نشانه آن است که هیچ ملتی بدون پیغمبر نبود. طایفه ثانیه آیاتی است که انبیای خاورمیانه را نقل میکنه. طایفه ثالثه آیاتی است که میگوید که ما خیلی از انبیا فرستادیم که قصهش تو قرآن نیست. رسلا مبشرین و منذرین و رسلا قد قصصناهم علیک و رسلا لم نقصصهم علیک. این تا چند جای قرآن کریم آمده؟ خب از این سه طایفه آیات برمی آید که خیلی از انبیاست که جریانشون تو قرآن کریم نیامده. سرش آن است که قرآن یک کتاب قصه محض نیست، کتابی است که مردم را به تحقیق وادار میکند. فما که فسیر و فرعرض فنزور که فکان آقابت المنذری، ما فرونجا فرستادیم فرونجا فرستادیم فرونجا فرستادیم، شما برید تحقیق کنید. خب حالا اون طرف آب یعنی غرب، این طرف آب یعنی شرق، اصلا کسی فکر نمی‌کرد که آمریکایی وجود دارد، ماورای اقیانوس کبیر مردمی زندگی می‌کنند، یا اون طرف آب در شرق خاور دور کسی زندگی می‌کند. بر فرضم بدونن زندگی می‌کنند، راه تحقیق بسته است. فسیر و فر عرض فنزور که بکن آبت منظری ندارد. بنابراین اون اصل کلی که میگه هیچ بشری بدون پیغمبر نخواهد بود، اونها را اون طایفه اولا تأیید میکند که لقد بعثنا فی کل امتهم رسولا. هر جا اندیشه هست وحی هست، برای اینکه تکلیف هست، تکلیف بالاخره راهنما میخواد. این هم در چند جای قرآن کریم هم بود که خیلی از انبیا هستن که ما قصه شون نگفتیم برای شما. خب اگه قصه شون رو بگفتیم، شما هم که رابطه تحقیق نداشتی چی رو باور میکردی؟ این انبیایی که آثارشون هست تو خبر میانه، ما بهتون آدرس دادیم، بعد گفتیم سیرو فی الارض فنظرو کیف کان عاقبت المنذرین، شما هم رفتید بررسی کردید تحقیق کردید یا از مردم اون سرزمین سوال کردید، بعد گفتن درست. اما حالا اون طرف غرب، این طرف شرق که اصلا شما نمیدونید همچین سرزمینی هست، بر فرضم بدونید همچین سرزمینی هست، راه برای تحقیق نیست، نه کشتی اقیانوس پیماست که شما رو به اون طرف اقیانوس کبیر برسونه، نه وسیله دیگه. لذا فرمود ما انبیای فرستادیم که سشت و قرآن برای شما نگفتیم. البته برای اهل بیت علیهم السلام فرمودن، برای ائمه مسلم فرمودن، بعضی از انبیا چنین بودن، بعضی از انبیا چنین بودن، اما در قرآن نیامد. غرض اینه که این چنین نیست که انبیا فقط در بین النهرین باشن. حالا برگردیم به اساره این سوره مبارکه. این سوره نظیر بعضی از سور دیگر که در مکه نازل شدن نیست که مسائل توحید و نبوت و وحی و رسالت و معاد و اینها رو خیلی مستدل بیان کند، چون این سوره تقریبا طولانی ترین سوره است که در اواخر عمر مبارک حضرت نازل شد و غالب اون معارف برهانی و قرآنی در سوره انعام، در سوره اعراف و سایر سور مبسوطا بیان شده، مقصد از سور مکی و همه اونها مستدل و مبسوط بیان شده. در این سوره به صورت اجمال اونها معارف ذکر شده، بعض اسماء الهی ذکر شده، لیکن جریان جنگ و مبارزات داخلی و مبارزات خارجی و جنگ با امپراتوری و لشکرکشی و مبارزات همه جانبه و توطئه منافقان و اینا در این سوره مبسوط آمده که در سوره اعراف، سوره انعام اونها این گونه از مسائل درگیری با امپراتوری غرب و امپراتوری شرق و اینا نیست. چون اسلام که حالا جزیره عرب را فتح کرده، یدخلون فی دین الله افواجا، از اون طرف لشکرکشی های امپراتوری غرب روم شروع شده. وجود باره که پیغمبر اعلان بسیج عمومی کردند و خودش هم تشریف بردند و منافقین هم یه عده کارشکنی کردند و تورا وحی نازل شد که منافقین در صدر چه توطئه هستند و بعد حضرت هم که وارد مدینه شدن به منافقین فرمودن لا تعتذروا عذرخواهی نکنید، یعنی که من میدونم برای چی نیامدید. قد نبأنا الله من اخبارکم، همه جریان رو خدا برای من گفته. خب این گونه افشاگری ها و مبارزات به تهییج نیرو و بسیج عمومی دیگه تو سوره اعراف و تو سوره انعام و سوره آل عمران و سوره نساء نیست. اونا یا اصلا مسئله جنگ نیست، نظیر اون سواری که در اول در مکه نازل شد، چون این 13 سالی که حضرت در مکه تشریف داشتن به تعبیر بعضی از عرفا خرد بود، نه زد و خرد، اینا فقط همش میخوردن. زد و خورد تو مدینه شروع شد، تو مکه جنگ نبود، جهادی نبود، دفاع نبود، فقط آیات صبر بود و مقاومت بود و وعده الهی بود و امثال زاله، همش تحمل بود، خورد بود بالاخره، نه زد و خورد. اما زد و خورد که تو مدینه شروع شد، بله جهاد و مبارزات و اینا هست و این بخش پایانی در جریان مبارزه با بزرگتری امپراتوری اون روز بود. این خصوصیت ها تو سوره مبارکه توبه هست، در سوره سور نیست. مطلب دیگر اون است که این سوره از برکاتش و قرار آیاتش همون جمع بین توحید و توسل است. یعنی در این حال که مسئله توسل امضا میکند، تبرک به پیغمبر را، ارتباط به پیغمبر را، بهره‌گیری مادی و معنوی از پیغمبر را امضا میکند که چه در مسائل معنوی چه در مسائل مادی از فیض وجود مبارک پیغمبر بهره میگیرند، اما توحید را سایه افکن قرار میدهد. یعنی در این حال که فرمود که به اون حضرت متوسل بشوید، برکت بگیرید، خیر از او بگیرید، سعی کنید حضرت به شما دعا بکند و دعای حضرت در دل شما باعث سکینه شماست، باعث آرام شماست، آرام بخش است، به اون حضرت هم وادار کرده به دعا کردن، اما فرمود کلید فقط دست خداست. توسلی هم که ما میگیم همینه. اون برادران اهل سنت اگه بدونن معنای توسلی که امامیه میگوین در پناه توحید است، نه مخالف توحید، دیگه نقدی ندارن. در نوبت‌های قبل بارهای مثال ذکر شد که الان همه ما در بسیاری از مسائل شب و روز از شمس و قمر کمک می‌گیریم. بالاخره اگه نور می‌خوایم، اگه حرارت می‌خوایم، اگه انرژی‌های جهانی می‌خوایم، بالاخره یا شمس است یا قمر است یا ستاره‌هاست دیگه. غالب این قدرت‌ها از این شمس و قمر است. و همه جوامع علمی حتی ما شیعه ها هم این کارو می‌کنیم. هر وقت نور می‌خوایم بگیم در رو وا کنه، آفتاب بتابد و روشن بکند فضا رو اینا. اما ما ذره‌ای برای شمس و قمر که استقلال قائل نیستیم که معذل جز سابعان باشیم که ستاره رو بپرستیم، ماه بپرستیم، آفتاب بپرستیم. خدای سبحان در قرآن کریم به ما دستور داد لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، که بقیه آیه سجده واجب داره. چرا شمس رو میپرستید؟ چرا قمر رو میپرستید؟ اون شمس آفرین رو پرستید؟ ما در عین تکریم و گرامی داشت شمس و قمر که مرتب داریم از اینها بهره میگیریم، اما میگیم اینها وسیله، اونی که نور میده در حقیقت، حرارت میده خداست، منتها به وسیله شمس و قمر. شما هم که موحدید همینطورید، شمایی که برادران اهل سنت مایید از شمس و قمر بهرهای فراوانی میگیرید، اما معتقد نیستید که این شمس و قمر مؤثرن، که میگید مؤثر خداست، اینا وسیله برای گرم کردن و نور دادنه. انسان‌های کامل یعنی اهل بیت علیهم السلام که به مراتب از شمس و قمر بالاترن، خب مشکل دون چیه؟ خب از اینا نور بگیریم، از اینا کمک بگیریم، از اینا پیج بگیریم. ما که برای اینها استقلال ذاتی معاذالله قائل نیستیم، که بگیم اینها مظهر اسماین، آیات الهیان، وسیلن، توسلن، یعنی همین دیگه. خب شما میرید ابراهیم خلیل سلام الله علیه میگه آب من میروشم، آب رفع آتش میکنه، ولی ساقی حقیقی خداست. مگه ما به نان متوسل نمیشیم در غذا خوردن سیر شدن؟ مطعم مگر نانه؟ میگیم یطعمونه ویسقین. رای که خلیل سلام الله علیه به ما نشون داد، گفت رب من، خدای من کسیست که رب العالمین است، یطعمونه ویسقین به ازام مرستو فاو یشبی. مگر ما به طبیب، مگر به دارو، مگر به داروخانه، مگر به دستگاه بیمارستان مراجعه نمی کنیم، از اینا کمک نمی گیریم؟ اما هیچ کدام رو که شافی نمیدونیم، که شافی حقیقی خداست. اینا وسیله کارن. خب حالا وجود بارای که اهل بیت علیه السلام که از همه اینها بالاتره، چرا کمک نگیریم؟ وقتی هم کمک بگیریم در همین حده. آب را که ما معتقد نیستیم سقی میکنه، که سقی مال خداست. یطعمونه ویسقی، آب ما، نان ما، حیات ما، شمس ما، قمر ما، اینا منتها در حد وسیله. قرآن کریم بین این دو جمع کرده. در بسیاری از مواقع حساس نام بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در کنار نام خدا ذکر کرده. فبود این برکتی است که خدا و پیغمبر به شما داد. آتاهم الله و رسوله یک، بعدن اغناهم الله و رسوله دو، سیؤتین الله من فضله و رسوله سه. از این آیات فراوانه. اما وقتی میخواد جمع بندی کند که تسبون الله، اصلا سخن از پیغمبر نیست. ها این معنی توحیده. یعنی اگر اونجا که سخن از اغناهم الله و رسوله است، اونجایی که آتاهم الله و رسوله است، اونجا که سیؤتین الله من فضله و رسوله است، یعنی یکی به ذات، یکی به تبع یا بالعرض، یکی بالاستقلال، یکی بالعرض. لذا در پایان که جمع بندی میکرد فقط حسبنا الله، حسبی الله. این آیه پایانی سوره مبارکه توبه هم همین است. فإن تولوا فقل حسبی الله. حتی به خود پیغمبر هم بگو حسبی الله. حسبی من هو حسبی. این میشه توحید. یعنی اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم منشأ بسیار از خیرات است، این مظهر فیض خداست، این وسیله فیض خداست، ابزار عنایت خداست، اونی که به ذات بالاستقلال بالاصاله مؤثر است خداست. حتی به خود پیغمبر هم فرمود فقل حسبی الله. گرچه این بحث در سایر سور هم هست، اما حالا شما در همین آیات سوره مبارکه توبه که محل بحث است ملاحظه فرمایید. آیه 59 این سوره به این صورت آمده است: ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله. اگر اونچرا خدا و پیامبر به اینها داده است، سهمی برشون تعیین کرده، ایتا کرده، اگر راضی می شدن، و قالوا حسبنا الله، دیگه هیچ سخن از پیغمبر نیست، نه حسبنا الله، اونی که حسیب محض است، علیس الله و کاف عبده، فقط خداست. و قالوا حسبنا الله، بعد فرمود سیؤتین الله من فضله و رسوله انا لله راغبون. این جمع بین توسل و توحید است. چه این که در آیه پایانی هم به خود پیغمبر فرمود به این که قل حسبی الله. در اون قسمت های هم که بعدا اغناهم الله و رسوله آمده، اونجا هم به همین صورت است. اینها مربوط به فیض هایی است که توسل گونه است، که این توسل با اون توحید برمیگرده. اما دستورات دیگری که چه در بعد مثبت چه در بعد منفی، نام بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در کنار نام ذات اقدس اله قرار گرفته، این برای آن است که کسی نگوید حسبنا کتاب الله، سنت، سخنان پیغمبر، احادیث پیغمبر، اینم در کنار قرآن کریم است. در آیات فراوانی چه در بخش مثبت چه در بخش منفی، نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در کنار نام ذات اقدس اله قرار داده. خود این سوره از اقتران این دو نام شروع شده. در آغاز همین سوره مبارکه برای این است: براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. آیه سوم: و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر. اینجایی که سخن از خدا و پیامبر هست، برای آن که روشن بشه سنت در کنار قرآن کریم است و در کنار نام ذات اقدس اله است. در آیه 24 به این صورت آمده است: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأنبار اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. آیه 62 همین سوره مبارکه توبه باز نام مبارک پیغمبر در کنار نام ذات اقدس اله مطرح است. یحلفون بالله لکم لیرزوکم والله ورسوله احق ان یرضوه. اینا بعضی از اوصاف مثبت است، بعضی ها منفی. منفی نظیر براءت من الله و رسوله است یا اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج اکبر که پیام تبری را دارد. آیه 71 اونها مطلب دیگر رو به همراه دارد. اونها هم جریان کذب الله و رسوله و مانند اون یا من یوت الله و رسول، این برای آن است که سنت در کنار قرآن قرار بگیرد. و جریان حدیث شریف ثقلین هم اهل بیت را در کنار پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار میدهد. در حقیقت میشود قرآن و سنت 14 معصوم علیه و سلم که اینا در کنار همان و هر دو پیام آور سعادتن. اینم از اون رهاورد های این سوره مبارکه توبه است. مطلب دیگر اون که هم شرافت و کرامت اون حضرت است، هم وظیفه ما رو مشخص میکند که صرف تشرف و تیمن و تبرک نیست. گذشته از اون شرافت و برکت و میمنت، ما وظیفه داریم همونطوری که به قرآن اعتصام بکنیم و عمل بکنیم به سنت هم عمل بکنیم. و وجود مبارک حضرت هم برابر همون آیه که قرائت کردید تو سوره مبارکه 8 برابر اون حدیث ثقلین، اهل بیت رو هم مثل خودش قرار داده. تهران وظیفه ما گذشته از تبرک و تشرف اعتصام به این ثقلین است. خب در آیه 71 همه سوره توبه به این صورت آمده است: بیوتی اون الله و رسوله، که اونجا باز نام مبارک پیغمبر در کنار نام ذات اقدس اله آمده. آیه 91 همین سوره هم به این صورت هست: ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله. آیه 94 هم به این صورت هست: سیر الله عملکم و رسوله. آیه 99 هم به این صورت است: و یتخذون ما ینفقون ربات عند الله و صلوات الرسول. آیه 107 هم به این صورت است که فرمود: و ارصادا لمن حارب الله و رسوله. خب چه در بخش های منفی مثل حارب الله، براءتون، کذب الله و رسوله و ماننده، چه در بخش های مثبت مثل اذا نصحوا لله و رسوله من یطیع الله و رسول و ماننده آن، نام مبارک پیغمبر در کنار نام خدای سبحان قرار گرفته. این معناش لزوم تمسک به سنت اون حضرت است در قبال قرآن کریم. منتها همونطوری که اعتبار سنت به قرآن کریم است، اعتبار سخنان پیغمبر به سخنان ذات اقدس اله است، چون هر بالعرضی باید به ذات منتهی بشود. مطلب دیگر اون است که در بخش پایانی این سوره آمده است: وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مؤمنین رؤوف رحیم. رأفت و رحمتش هم این است که چون مال برای مردم خیلی عزیز است، اصلا مردم با علاقه به مال خلق شدن. تحبون المال حبا جمعا، جمع یعنی انبو، نه جمعا. جمع ناظر به جمع مالا بعدده هست، اما هر کسی بالاخره هر اندازه دارد علاقهش نسبت به مال زیاده، برای اینکه میدهد آبروش با مال وابسته است. تحبون المال حبا جمع، با اینکه به مال علاقه شدید دارد، فرمود وقتی طاهر می شوید که این صدقاتون را بپردازید. به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بعد از گرفتن این صدقات، انتصار دستورات مالی وسیلیشون، شما دعا بکنید. و بعدی که فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، اونگاه فرمود به صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. این صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، وقتی خدای سبحان دستور دعا بدهد یقینا استجابت میکند، معلل هم کرده. معلوم میشه بعد اگه کسی امکاناتی داشته باشد از جای حلال مال تهیه کند و صدقاتشو بدهد، هم مشمول صلوات خداست، هم مشمول صلوات فرشتگان است، هم مشمول صلوات پیغمبر، اما مشمول صلوات خدا و فرشتگان است. به استناد سوره مبارکه احزاب که نسبت به همه مؤمنین اینطور است: هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. تو سوره مبارک احزاب فرمود خدا به فرشتگان خدا بر شما مؤمنین صلوات میفرستند تا شما را نورانی کنند، این خاطرات را، این خیالها را، این وساوس را، این اوهام را، این اوزار را از دوش ذهن شما بردار. پس هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. درباره پیغمبرم همین آیه سوره مبارکه توبه است که فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. این صل علیهم این دعایی که شما میکنید، اگر پیغمبر هم دعا بکند، قهرن خدا و فرشتگان و پیغمبر نسبت به شما مؤمنی دعا میکنند. گرچه این آیه درباره صدقات مالی است، اما در خصوص صدقات اون نصوص مشخص کرده که هر کسی امکانی دارد، تمکنی دارد، قدرتی دارد، اون قدرت رو به جا مصرف کند، صدقه او، صدقه جاه مشخص، صدقه علم مشخص، صدقه شجاعت و شهامت مشخص، صدقه جمال مشخص، صدقه کمال مشخص. هر کسی نعمتی را خدای سبحان بو عطا کرده است، صدقاتش رو بپردازد، مشمول صدقه صلوات خواهد بود. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. بعضی از فقها رضوان الله تعالی علیه فتوا دادن که اگر کسی وجوه شرعیش رو پرداخت کرده است، دعای اون مرجع نسبت به این مؤدی واجب است. حالا درباره صدقات زکات اینا که آمده، چون خمس اینا هم در حقیقت زیر مجموعه مطلق صدقات قرار گرفتن، اونا به استناد همین امری که به پیغمبر شده است و از طرفی هم وجود مبارکان حضرت اسوه است، به ثابت هم نشد که این جزء خصائص النبی است. اگر حکمی برای پیغمبر ثابت شده باشد و ثابت نشده باشد به دلیل خاص که این جزء خصائص نبی است، اسوه بودن اون حضرت اقتضا میکند که بر دیگران هم واجب باشد. لذا برخی از فقها فتوا دادن که اگر کسی صدقات واجب خود را به یک فقیهی عطا کرده است، بر اون فقیه واجب است که دعا بکنند. تو این قبضها هم که دعا نوشته است احتیاطاً برای همینه. حالا اون دعا رو یا یک جا میکند، یا کتباً دعا میکند، یا شفاهاً دعا میکند، ولی بالاخره دعا هست. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. خب البته اونا بهترین زکاتش هم تبلیغ دیگه، تبلیغ از تعلیم است، یا علمه همون کتاب و حکمه است، یا زکیهم هست، اینا بهترین زکات است که اونا دارن عطا میکنن. مطلب دیگر اون است که قرآن کریم در این سوره مبارکه توبه جریان جهانی شدن اسلام را بازگو میکنه. البته در سوره صف به مانند اون هم آمده، ولی اینجا به صورت روشن جهانی بودن را در آیه 32 به 33 مشخص کرد. همو یریدون ان یطفئوا نور الله بافواه. اونا میخوان با قلمشون، با فوهشون، با دهنشون، با این تبلیغات سوئیشون نور خدا را خاموش کنن و قصدشون اینه، توطئه هم میکنن. اما ویعب الله الا یتم نوره. هرگز کاری که نه با زبان کامشون یا با زبانه قلم انجام میدن، نمیتوانن نور خدا را خاموش کنن. خداوند از دین خود به نور تعبیر کرده، از قرآن به نور تعبیر کرده و مانند آن. فمود ویعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. این آیه ناظر به آن است که این نور خاموش نمیشود، نه جهانی میشود. دیگران میخواهند این نور را خاموش کنند، این نور خاموش نمیشود. این یک. آیه 33 میگه که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کلی و کرر بشه. نه تنها خاموش نمیشود، بلکه خاموش میکند. این نور اون نارها را خاموش میکند، بهرن میشود جهانی. به وعده الهی هم که تخلف پذیر نیست، من اصدق من الله قیلن من اوفا بعدهی من الله فبود، اصلا برای همین ناظر شده. یه وقت است که یک کسی کار انجام میده، این کار کار خوبی است و صاحب کارم نیت خوب دارد، ولی برخورد میکند به مانع. خب این معذور نیست، میتواند بگوید من قصدم این بود ولی نگذاشتم. یه وقت از خود مجموع این نظام کیهانی سپاهی اون مدیر عامل است، دیگه نگذاشتن در اینجا فرض نداره. اگه مجموع این جهان با هم تصمیم گرفتن یه کار انجام بدن، چون این مجموع هماهنگن، پس مشکل درونی نداره. بیرون جهان هم که چیز دیگر نیست، خدا کارش اینه. اگر چیزی را او بناشو تصمیم بگیره انجام بده، به استناد لله جنود السماوات والارض یک، به استناد ما یعلو وجود ربک الله دو، به استناد فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالت اتینا طائعین سه، پس همه تو او رغبت دارن. و بیرون از نظام آفرینش هم که چیزی نیست که چوب لا چرخ بگذاره، درون هم که هماهنگن. رضا فرض ندارد ذات اقدس اله به عنوان نبوت عام، این رو به عنوان نبوت خاص یک نکرده. اصل رسالت برای اینه. حالا کی ظاهر میشه و پیروز میشه، به دست چه کسی ظاهر و پیروز میشه، اون رو باید ادله خاص مشخص کنند، مثل وجود مالک ولی از اروان فدا. ولی وعده قرآن اینه، وعده قرآن اینه که اصلا همه اینها آمدن که جهان را به یک سمت ببرن. تا کنون شجره انسانیت میوه نداد، هرچه بود کرمو بود. البته در لابلای این شاخها چارت میوه شاداب داشت، ولی بالاخره اکثر هم لایعقلون بودن، اکثر هم کذا و کذا بودن، و ما اکثر الناس رو هرسته مؤمنین. اما طور بشه که اکثریت قاطع به طرف صلاح و فلاح برون نشد. و ذات اقدس اله هم این را به عنوان آرزو مطرح نکرد، به عنوان هدف رسالت مطرح کرد. و چون خودش عهده‌دار این کار است، فرض ندارد که جهانی که لله جنود السماوات والارض آرم اوست، این مانع بشود. لذا یه روزی یقینا فرا خواهد رسید که این اسلام میشود جهانی. لیظهره علی الدین کلی ولو کره المشرکون. حالا ممکنه در اون ظرف مشرک باشد، ولی بالاخره تحت حکومت اسلامی قرار میگیرد و سعی میکند که خودشو منطبق بکند. این خصوصیت جهانی شدن بود. اما قوم نه کل جهان، البته اونم اسلام میشه. بشریت هم از دیگر رسطن به سطوح در بیان، هم به سمت علم و عرفت حرکت میکنن. این که در وجود مبارک ولی است آمد است، دست روی روز میگشد، احلام و عقول و خردها کامل میشود، همین است دیگر. اما شما میبینید کاملا هم به سمت جهانی شدن میرود، هم به سمت خردورزی میرود. سطح معلومات فعلی با معلومات گذشته خیلی فرق است، نه تنها در علوم تجربی، در علوم انسانی هم همینطوره. هم در علوم انسانی سطح معلومات خیلی رفته بالا، البته شاخص کمه ولی گسترش علم زیاده، و هم مسائل مالی. مطلب دیگر اون است که در این سوره مبارکه ما را به تحقیق و پرهیز از تقلید وادار کرده. البته کسی که قدرت تحقیق ندارد چاره جز تقلید ندارد، و اگر معاذالله تقلید را نپذیرد میشه اباحه‌گری. خب برای کسانی که حالا افتادن در مسیر شناخت و پژوهش، بکوشن محقق باشن. در درجه اول تحقیق نشد، فاسأل اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اینطور نباشد که ما بار فهم را به دیگری بدیم و بار قلاده را به گوش خود بکشیم. یه بیان لطیفی بعضی از بزرگان اهل معرفت دارن، اصلش افسانه است، ولی اینها کسانی هستند که از افسانه هم بهترین بار معرفتی رو مترتب میکنن. قصه یأجوج و مأجوج خوب تو قرآن آمده، اما اون بقیهش دیگه افسانه است. اینا درازگوش بودن، گوش چپشون گوش راستشون اونقدر بلند بود که اینا رو گوش شب میخوابیدن، گوش راست مثلا لابشون بود، گوش چپ تشکشون بود. این تو افسانه هست، اینا دیگه نیازی به تشک و لحاف نداشتن. یه گوششون اونقدر پهن بود که تشک بود، یه گوششون اونقدر پهن بود که لحاف بود. این یه افسانه محضیست برای سرگرمی کودکان در زمان گذشته میگفت. اما این بزرگوار میگوید که اون که فقط از اهل گوشه، اهل هوش نیست. استدلال بکنه، تعقل بکنه، برهان قائم بکنه، تحقیق بکنه، پژوهش بکنه، فقط گوش. این یأجوج و مأجوج این امته، این رو گوش میخوابه، رو گوش پا میشه، لحابش گوشه، تشکش گوشه. فرونکس اینجور گفت، فرونکس اینجور گفت. خب تو چی میگی؟ این حرفی برای گفتن نده. گفت اون کسی که صبح تا غروب تمام تلاش و کوششش اینه که بره این چی گفت اون چی گفت، این شب یأجوج و مأجوجی میخوابه، لحابش گوشه نقله، تشکش گوشه نقله، او اهل عقل نیست. خب از این افسانه اونجور برداشت کردن این کار هر کسی نیست. در همین سوره مبارکه توبه فرمود مشرکین تو میدان جنگ هم اگر از شما خواستن بیان پژوهش کنن، با اونا پناهندگی سیاسی اجتماعی بدید. خب حالا یعنی تو شما بی آدم باسواد باشه بیان بکنه یا نه؟ حالا اونا آمدن تحقیق بکنن. آیه 6 همین سوره مبارکه توبه است. فهمت بین احد و من المشرکین استجارکه فعجر و تو یسمع کلام الله ثم ابلغ و معمنه ذالک به انهم قوم لا یعلمون. شما خب تو جنگ دیگه فیدن سلخ الاشهر هلوم فقتل مشرکین ایسو وجدتو هم و خوضو هم و احترو هم و قدر هم کل برسد فانتاب و اقام و صلات و آتب و زکا فخل و سبیل هم ان الله غفور رحیم. حالا فتوا هم همینه، فتوا هم همینه که اگر در میدان جنگ سرباز مشرکی از مسئول نظامیان اسلامی پراهندگی سیاسی یا اجتماعی خواست که بیا تحقیق کنه درباره قرآن، این موظف است او رو پناه بده و بیاد کاملا اون تحقیقش رو بکنه و در کمال امنیت او رو به اردوگاهش برگردونه. فتوای فقها همینه. خب دلیل هم آورده به اینکه چون نمیدونن باید تحقیق بکنن ذالک من نام قوم لا یعلمون. حالا تو میدان جبهه یه کسی میخواد پژوهش قرآنی بکنه، فقهی بکنه، کلامی بکنه، اصولی بکنه، این چهار نفر باشن که یادش بدن یا نه؟ فقط صرف قرآن رو حالا کسی بخونه که خوب نوارم گوش میده که دیگه لازم نیست پرندگی سیاسی بخواد، که یک مفسر میخواد، یک معلم میخواد، یک فقیه میخواد، یک متکلم میخواد که مسائل برش بیان بکنه، چه در میدان جنگ چه در میدان دیگه. والحمدلله رب العالمین.